بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در این بود که اگر پذیرفتیم تعبد به زن امکان دارد، بعد از پذیرش امکان تعبد به زن، آیا تعبد به زن واقع شده است در شریعت مقدس اسلام یا خیر؟ در مقدمه این مطلب به این نکته پرداخته شد که اصل و قاعده اولیه در عمل به زن چیست؟ آیا قاعده اولیه جواز عمل به زن است؟ پس بنابراین عمل نکردن به زن نیازمند است به دلیل، یا قاعده اولیه اصل اولیه منع عمل به زن است، بنابراین اگر موردی بخواهیم عمل به زن بکنیم او نیاز به دلیل دارد. قاعده و اصل اولیه در مقام چیست؟ گفته شد قاعده اولیه منع است، قاعده اولیه حرمت عمل به زن است، قاعده اولیه عدم حجیت زن است، البته الا ما خرج به دلیل. خب سوال این است که به چه دلیل قاعده اولیه در عمل به زن حرمت است؟ چرا قاعده اولیه عمل به زن جواز نیست؟ چرا حرمت و عدم حجیت است؟ در بیان دلیل بر این مطلب بیانات مختلف است. بیانی مرحوم آخوند در کفایه دارند و بیانی مرحوم شیخ انصاری در رسائل دارند که بیان کتاب مأخوذ از بیان مرحوم شیخ انصاری است و اون این است که دلیل حرمت عمل به زن، البته الا ما خرج به دلیل، دلیلش از باب تشریع هست و چون تشریع حرام است، بنابراین عمل به زنی که مصداق تشریع است او هم میشه حرام. این جان کلام. پس عمل به زن لولت دلیل علی حجیتهی حرامون و وجه حرمتش هم به خاطر مسئله تشریع و حرمت تشریع. تشریع یعنی چه؟ تشریع یعنی انسان چیزی رو که نمیداند خدا گفت، چیزی رو که نمیداند دین گفت، به دین و به خدا نسبت بدهد. این میشه تشریع. گاهی من میدانم یا از طریق معتبر اثبات شد که دین میگوید نماز واجب است، روزه واجب است، حجاب واجب است، اینا رو اسناد میدهم، میگم خداوند فرمود نماز واجب، حجاب واجب، امر به معروف واجب، غیبت حرام، این مجاز. اما موردی رو که من نمیدانم آیا دین گفت یا نه، آیا خدا این رو گفت یا نه، اسناد بدهم به خدا، بگویم قال الله، مطلبی را که مشکوکم، بگم کلام دین این است و حالان که من مشکوکم که آیا دین این رو میگوید یا خیر، این میشود تشریع و تشریع حرام است. خب چرا تشریع حرام است؟ ادله اربعه یعنی هم اجماع، هم دلیل عقل، هم روایات و هم آیات قرآنی در حرمت تشریع دلالت میکند. یکی از اون آیات از باب نمونه از ادله، قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. از ناحیه خودتون، من عند انفسکم، بعضیاشو حلال قرار دادید بعضیاشو حرام. قل الله اذن لكم، آیا برای این تقسیم بندی خداوند به شما اذن داد؟ ام علی الله تفترون، یا نه بدون اذن خداوند بر خدا شما دارید افتراء میبندید. خب دقت بفرمایید، در این آیه دو چیز رو خداوند قسیم هم قرار داد، مقابل هم قرار داد: یک اذن خدا، دو افتراء بر خدا. یعنی این تقسیم بندی شما یا مصداق اذن خداست و یا مصداق افتراء بر خدا. اگر خداوند اذن به شما داد در این تقسیم بندی مجازید، اما اگر اذن نداد، حالا یا علم دارید که مخالف است یا شک دارید که آیا موافق یا مخالف و اسناد می دهید، این میشه افترا. من می دانم که خداوند مثلا ربا رو حرام قرار داد، بگویم قال الله ربا حلال است، این میشه افترای بر خدا. من شک دارم که آیا عمل الف حرام است یا واجب، بگم قال الله حرام است، این هم میشه افترا، چون در این اسناد اذنی از ناحیه پروردگار اثبات نشد. بنابراین موردی رو که من علم دارم خدا گفت، موردی رو که از راه دلیل معتبر و حجت شرعی اثبات شد که خدا گفت، اینو میشه اسناد داد به خداوند. اما موارد مشکوک یا مواردی رو که میدانم خداوند نفرمود، نمیشه اسناد به او داد و الا مصداق افتراء است. افتراء علی الله عقلا و شرعا قبیح و حرام است. خب پس سیر بحث و ملاحظه فرمودید، اول بحث از امکان بود، تعبد به زن امکان دارد، بعد آمدیم در وقوع. اصل و قاعده اولیه حرمت عمل به زن است الا ما خرج به دلیل. خب چرا گفتیم اصل و قاعده اولیه حرمت عمل به زن است؟ چون که عمل به زنی که با مجوز همراه نباشد سر از تشریع در می آورد. چرا؟ چون تشریع یعنی چیزی را که نمی دانم دین گفت بدین نسبت بدهم، این میشه تشریع و تشریع حرام است. خب چرا تشریع حرام است؟ هم عقل بر او دلالت می کند، هم اجماع داریم، هم روایات و هم این آیه قرآن. در این آیه قرآن قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، افتراء بر خداوند که عملی است قبیح عقلا و شرعا در مقابل اذن واقع شد. هر کجا اذن ثابت نشود افتراء است. و این نکته داخل پرانتزی در ذهنمون هست، در انتهای جلسه قبلم عرض شد، موضوع سخن در جایی است که ما تعبد به زن باشد، یعنی شخص به اون مورد مظنون خود او رو اسناد به خداوند بدهد، مثلا از راه قیاس، از راه قیاس به زن به حکم می رسید، بگوید خدا این رو فرمود. اما اگر عمل به زن نه از باب اسناد بلکه از باب احتیاط باشد، کلاغ پرید، شخص زن براش حاصل شد که مثلا باید برود فلان عمل را انجام بدهد، و نه از باب اسناد الی المولا بلکه از باب احتیاط انجام داد و مورد احتیاط بود، اون از محل کلام خارج است. بنابراین یک جزئیاتی داره این موضوع که آیا این عملی را که به عنوان احتیاط انجام میدهد آیا مصداق احتیاط هست، مصداق احتیاط نیست، با تالی فاسدی مواجه هست نیست، یا گاهی نه تعبد به زن است نه احتیاط، اشتهاء لنفسهی انجام میدهد، به جهت میل نفس خود انجام میدهد، اونجام همچنین گاهی میشه حرام اگر مخالف با یک حرام واقعی شد، گاهی میشود مجاز که تفصیلش انشاءالله در کتب مفصلتر خواهد آمد. ان القاعده الاوليه في العمل بالزن هو الحرمه وعدم الحجيه الا ما خرج بالدليل. خب دلیل بر این که قاعده اولیه حرمت است چیست؟ و دلیل علی، دلیل بر این مطلب این است که ان العمل بالزن، عمل بالزن به این معناست عبارتون ان صحت اسناد معداه الى الشارع فی مقام العمل. عمل به زن به این معنا مورد نظر است، عمل به زن عبارت است از صحیح بودن اسناد مفاد اون زن را بشاره اسناد بدهیم. بشاره زن دارد به حرمت الف، بگوید قال شارع الف حرام است. در مقام عمل او رو بگن چرا در این کار انجام میدی، بگه شارع گفت انجام بده، و حالا که مزنون است، قطعی نیست، دلیل معتبر برش اقامه نشد. و من المعلوم روشن است ان اسناد المعدا الى الشارع نسبت دادن یک مفادی را و یک موضوعی را به شارع مقدس، انما یصح فی حالت الاذعان به انه حکم الشارع، این اسناد صحیح است در صورتی که بداند و اعتراف و اذعان بنماید به این که این حکم شارع است. حالا یا علم داشته باشد یا دلیل معتبر اقامه شود، و الا اگر اسناد بدهد در حالتی که نمی داند آیا واقعا شارع چنین گفت یا نه، یکون الاسناد تشریعا، این اسناد می شود تشریع. دلت على حرمته الأدلة الأربعة، و ادله اربعه کتاب، سنت، عقل و اجماع بر حرمت او دلالت می کند. و لیس تشریع الا، اصلا معنای تشریع این است، تشریع نیست مگر اسناد ما لم یعلم انه من الدین الى الدین، این الى الدین متعلق است به اسناد، اسناد دادن چیزی را که نمی داند از دین است اسناد بدهد به دین، مطلبی را که مشکوک است آیا دین گفت یا نه بگوید دین می گوید. قال سبحانه تبارک و تعالی قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. قل اینجا شاهد مثال، الله اذن لكم ام علی الله تفترون. فالآیه تدل على ان الاسناد الى الله یجب ان یکون مقرونا بالاذن منه سبحانه، آیه دلالت می کند بر این که اسناد حکمی را به خداوند واجب است و لازم است که همراه با اذن از خداوند باشد. و فی غیر هذه السوره اگر اذن همراه نبود یعد افتراء، این شمرده می شود و محسوب می شود افتراء علی الله. سواء کان الاذن مشکوک الوجود، حالا گاهی اوقات اذن مشکوک است، کما فی المقام در باب ما نحن فی شک دارد که آیا خداوند این زن رو معتبر قرار داد یا قرار نداد، پس اذن مشکوک شد، اجازه پروردگار محرز نیست. آن مقتوع العدم، یا مواردی که قطع دارد که چنین اذنی نیامد، خب ما قطع داریم که خداوند ربا رو حلال قرار نداد، بگیم الربا حلالون، قال الله الربا حلالون، این میشه تشریع. اسناد ما لم یعلم انه من الدین اسناده الى الدین. والآیه تعم کل القسمین، آیه هر دو قسم رو در بر میگیرد، چه جایی که مشکوک الوجود است چه جایی که مقتوع العدم است. و المفروض ان العامل بالزن شاک کن فی اذنه سبحانه، فرض بر این است کسی که میخواد عمل بکند به زن، چون هنوز تو قاعده اولیه هستیم، کسی که میخواد عمل بکند به زن شک دارد در این که خداوند اذن داد یا اذن نداد، پس بنابراین اگر اسناد بدهد معدای او رو الالله، این میشه اسناد ما لم یعلم من الدین الالدین. و المفروض ان العامل بالزن شاک کن فی اذنهی، این شخص شک در اذن دارد، و مع ذلک ینسبه الی، علی رغم این که شک دارد داره نسبت میدهد به خداوند، ینسب اون ضمیر ها میشه معدای زن، الیه میخوره به الله یا به شارع فرقی ندارن. و مع ذلک علی رغم این شکش، و مع ذلک علی رغم این شکش نسبت می دهد اون معدای زن را الیه الالله. خب این مطلب تمام شد. پس بنابراین اصل و قاعده اولیه در عمل به زن حرمت است. دلیل بر این مطلب تشریع و دلیل حرمت تشریع کتاب و همچنین آیات و روایات و عقل و اجماع که در پاورقی توضیح دادن. این مطلب در رسائل مرحوم شیخ در ابتدای فصل زن آمده است که به خاطر اختصار در این کتاب نیامد. خب این قاعده اولیه بود، اما این چنین نیست که این قاعده استثناء نخورده باشد. اصل اولیه حرمت عمل به زن است، اما لولا دلیل علی خلافه، اگر دلیل بر حجیت زن می داشتیم اون زن میشه معتبر. البته این در ذهنمون باشد. این که میگیم دلیل بر حجیت داشته باشیم یعنی دلیل قطعی. دلیل قطعی، اینو دقت بکنید، یعنی تمام ادله ما یا قطع است یا نهایتاً باید به قطع منجر بشود. خب اصولیون فرمودن ما مواردی رو قطع داریم و به دلیل قطعی اثبات شد که این موارد حجت است، مثل ظواهر کتاب. ظواهر کتاب ولو مفید زن است، اما دلیل قطعی داریم بر حجیت او. شهرت فتواییه، خبر واحد، اجماع، اجماع منقول به خبر واحد و قول لغوی. البته اینا بعضا محل اختلاف هست. ممکنه بعضی بگه هر پنج مورد رو دلیل خاص داریم، برخی از این موارد رو نپذیرن، برخی موارد دیگری رو اضافه کنند. اجمالا این نکته تو ذهنمون حتما باشد. اگر میگیم خبر واحد زنی حجت است، یعنی یک دلیل قطعی 100% بر این حجیت اقامه شد. بنابراین درست من در ظاهر دارم به خبر زراره عمل میکنم که زن نیست، ولی چون قطع دارم به اعتبار این خبر، به حجیت این خبر، بنابراین در واقع بالمعال به قطع برمیگردد. به عبارت اخرى، اگر امام معصوم فرمود قول زراره قابل قبول است، قول زراره حجت است، زراره میاد میگه نماز جمعه واجب است، یا از این جمله برای من به قرائنی قطع حاصل می شود، اون که از محل کلام خارج، یا این قول زراره برای من زن می آورد، چون زراره که معصوم نیست، احتمال خطا دارد، احتمال خطای واسطه ها هست، به هر دلیل زراره سخنی را گفت برای من زن حاصل شد، ولی امام صادق علیه السلام فرموده بود قول زراره حجت است، بنابراین عمل به قول زراره در واقع عمل است به اون کلام امام صادق که فرمود قول زراره حجت، و کلام امام صادق قطعی الاعتبار است، قطعی الحجیت است. این یک بحث. در قسمت بعدی ایشون شروع می کنند تک تک این موارد رو بیان کردن که آیا واقعا این موارد مثل ظواهر کتاب، خبر واحد، اجماع منقول، قول لغوی، آیا اینها واقعا حجتن یا حجت نیستن و دلیل بر حجیتشون چیست، که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. اما سوالات این جلسه: سوال اول، چرا قاعده اولیه در عمل به زن حرمت است؟ همون مسئله تشریع. سوال دوم، تشریع را تعریف نموده و وجه انطباق آن را بر عمل به زن بیان نمایید. تشریع اسناد و مالم یعلم انه من الدین الى الدین، بعد چگونه منطبق می شود بر عمل به زن؟ عبارتی داشت در کتاب العامل به زن شاک کن فی ازنهی و معزالک ینسبهو الی، این میشه تشریع اسناد مالم یعلم من الدین الى الدین. سوال بعد، دلیل بر حرمت تشریع چیست؟ خب در کتاب فقط آیه مبارکه رو توضیح داد، بنابراین سوال بعد این می شود کیفیت استدلال به آیه مبارکه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون بر حرمت تشریع را بیان نمایید. چگونه این آیه دلالت دارد که تشریع حرام است؟ یک سوال حالت تحقیقی، به نظر شما بیان عقل بر حرمت تشریع چگونه می باشد؟ اونی که در کتاب آمد و در بحث توضیح داده شد، این آیه مبارکه بود دال بر حرمت تشریع. سوال، دلیل عقلی بر حرمت تشریع چیست؟ این سوال چون در کتاب نیامد، مطالعه بفرمایید و خودتون ببینید چه چیزی به ذهنتون میاد. اگر فرصتی بود انشاءالله در جلسه آینده پاسخ این سوال رو عرض خواهیم نمود، بعد تطبیق میدهید اون جواب صحیح رو با جوابی که به ذهنتون منتقل شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.